رئیس جمهور اشرف غنی به هدف اشتراک در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد رأس پار نیویورک می شود. پلیس بریتانیا یک مرد را به اتهام انفجار روز جمعه در متروی شهر لندن دستگیر کرده است. سلام و صبح بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و تیم خبری و تکنیکی ما در این ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و دو برنامه هفتوار ما هوای تازه و حقیقت چیست با شما خواهیم بود. تا دقایق بعد از تازه‌ترین های افغانستان و جهان برایتان جزئیات خواهیم داد. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط خبرها، رئیس جمهور اشرف غنی صبح امروز رأس سپار اشقابات پایتخت ترکمنستان شد. مشاوران امنیت ملی افغانستان و امریکا در مورد دیدار رئیسان جمهور دو کشور با هم گفتگو کردند. و 3 تن در نتیجه یک انفجار در شهر کرکوک عراق کشته شدند. مشروع خبرها، رئیس جمهور اشرف غنی در رأس یک هیئت ارشد دولتی برای انجام سفر رسمی یک روز از صبح امروز رأس سپار اشقابات پایتخت ترکمنستان شد. آقای غنی قرار است با رئیسان جمهور ترکمنستان و تاجکستان دیدار کند و هم در مراسم رسمی افتتاح رقابت‌های آسیایی شرکت کند. در این سفر شمار از اعضای کابینه با رئیس جمهور افغانستان همراه هستند. مشاوران امنیت ملی افغانستان و آمریکا روی دیدار رهبران دو کشور گفتگو کردند. در خبرنامه شورای امنیت آمده است که محمد حنیف حتمر و H.R. مکمستر از طریق یک کنفرانس ویدیویی در مورد تغییرات پس از اعلان استراتژی نو آمریکا برای افغانستان و منطقه و تطبیق میثاق همکاری‌ها میان دو کشور نیز گفتگو کردند. رئیس جمهور افغانستان قرار است برای اشتراک در نشست اسامبله عمومی سازمان ملل متحد عازم نیویورک شود. 72مین نشست عمومی سازمان ملل متحد سه شنبه گشایش خواهد یافت. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، قرار است رئیس جمهور اشرف غنی در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد روز پنج شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ملاقات کند. صمیم بگزاد پناهجوی افغان که اخیراً درخواست پناهندگیش رد و دوباره به کابل فرستاده شده بود امروز به بریتانیا برمیگردد. روزنامه ایندیپندنت دیروز خبر داد که قامه دعوای صمیم بگزاد در یک محکمه لندن برنده و او به زودی وارد بریتانیا می شود. بر اساس گزارش ایندیپندنت، صمیم که 22 سال عمر دارد و از سوی طالبان تهدید به مرگ شده بود، پس از رسیدن به شهر کابل در یک هتل به سر می برد. وکیلان بگزاد دوسیه وی را از وزارت امور داخلی بریتانیا به محکمه تسلیم کردند و این محکمه روز جمعه حکم صادر کرد که صمیم بگزاد صبح یکشنبه باید دوباره به این کشور برگردانده شود. در پنجمین دور مسابقات آسیایی فوتسال تیم افغانستان در نخستین دیدارش تیم چین را 6 گل زد. این رقابت ها در شهر اشقابات پایتخت ترکمنستان برگزار شده است. سید علی کاظمی سخنگوی فدراسیون فوتسال افغانستان شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
که تیم افغانستان در نخستین دیدار خود این فوتسال چین را با نتیجه سنگین 6-1 شکست داد.
تیم فوتسال افغانستان در دیدارهای بعدیش به مسافت تیم‌های مالدیف و ازبکستان خواهد رفت و در آخرین بازیش با تیم امارات متحده عربی روبرو خواهد شد. در ادامه لیگ اشبگیز امروز تیم سپینغر و مسعینک به مسافه هم می روند. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت این مسابقات خیلی اهمیت دارند.
امروز در بازی نخست تیم مسلمیار سپینغر زمریان با تیم ولیزه مسعینک اطلان رو برو بشه و بازی خیلی مهم است برای هر دو تیم.
با سلسله رقابت های لیگ اشبگیزه کرکت دیروز تیم مسعینک با تفاوت 2 ویکت بازی را از تیم کابل بازان برد. به گفته سخنگوی کرکت بورد افغانستان این رقابت ها هنوز در مراحل نخستش قرار دارد. شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. حالا هم توجه کنین به تحولات از منطقه و جهان. در یک انفجار در شهر کرکوک عراق 3 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. این بم که در موتر جاسازی شده بود ناوقتی دیروز دکانهای شراب فروشی را هدف قرار داد. یک مقام عراقی میگوید انفجار چندین دکان را تخریب کرد و باعث آتش سوزی 3 موتر در نزدیک محل شد. وزارت دفاع عراق حمله دیروز در کرکوک را محکوم کرده و آن را یک اقدام تروریستی دانسته است. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفت، اما در گذشته گروه شورشی داعش اکثرا حملات را در شهرهای مختلف عراق انجام داده است. در یک تحول دیگر، اردوی عراق میگوید چند ساعت پس از یک حمله تهاجمی بر ضد جنگجویان گروه داعش بر یک شهر در نزدیک مرز سوریه، نیروهای دولتی این کشور با جنگجویان قبایلی شهر اشاکات را دوباره تصرف کردند. گروه داعش این شهر سرشار از معادن را در سال 2014 میلادی اشغال کرده بود. فرماندهی مشترک که عملیات نیروها را در نبرد با جنگجویان گروه داعش در عراق رهبری می‌کند، دیروز در اعلامیه‌اش گفت عملیات گسترده‌ای برای بازپسگیری شهر اشاکات در جنوب دریای فرات اوایل دیروز آغاز شد. فرماندهی مشترک همچنان گفته است شبه نظامیان شیعه که از حمایت ایران برخوردارند، نیز در این عملیات با نیروهای عراقی همکاری کردند. نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا که در سوریه با گروه داعش می‌جنگند گفتند که تیاره‌های جنگی روسیه بر نیروهای حمله کردند که از سوی واشنگتن حمایت می‌شوند. در نتیجه این حملات تعداد از این نیروها زخمی شدند. ساعت پس از نشر این خبر، ملیشه‌های نیروهای دموکراتیک سوریه تحت حمایت آمریکا ادعا کردند که تیاره‌های روسی مغازه‌شان را در شهر دیرالزهر مورد حمله قرار دادند. نیروهای دموکراتیک سوریه میگویند 6 تن از جنگجویانشان زخمی شدند. این نیروها همچنان گفتند که در حملات به مشاوران ائتلاف کدام تلفات وارد نشده است. و تظاهرات در شهر اوفهام مرکز جمهوری باشکورتستان روسیه راه اندازی شد. تظاهر کنندگان از موقف رسمی زبان اصلیشان یعنی باشکر حمایت کردند. اعتراض کننده ها در تظاهرات دیروز می‌خواستند که در مکاتب ابتدایی این جمهوریت زبان باشکر تدریس شود. بیش از 2000 مظاهره کننده در این راهپیمایی که پلیس آن را از نزدیک نظارت می‌کرد اشتراک کرده بودند. از بی‌نظمی و یا دستگیری توسط پلیس در این اعتراض‌ها گزارش دادن نشده است. سازمان باشکورت که از سوی ادارات روسیه ثبت نشده، این راهپیمایی را در شهر اوفا سازماندهی کرده بود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. 9:07 دقیقه به وقت کابل شد. شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است و در ادامه این برنامه رئیس جمهور اشرف غنی به هدف شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد امروز رهسپار نیویورک می شود.
حاشیه این نشست با بعضی از سران کشورها هم ملاقات های بجانبه دارند.
ولسی جرگه افغانستان می گوید تصمیم حکومت در مورد تقاعد بیش از 60,000 تن از نظامیان با اوضاع فعلی کشور همخوانی ندارد.
این فرمان نظر به شرایطی که ما شاهدش هستیم فکر میکنم متناسب نیست.
سفر رئیس اجرائیه به مزار شریف از سوی شمار مؤثر دانسته شده است. برخی از باشنده های ولایت بدخشان از ناامنی و استخراج غیر فنی معادن شکایت دارند. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. پلیس بریتانیا یک مرد را به اتهام انفجار روز جمعه در متروی شهر لندن بازداشت کرده است. در افغانستان مدل شدن چگونه یک کار است؟
کار مدلینگ فوق العاده پیش میره. هر کس امو افکار را که داره باید توسط امو افکار خود پیش بره و خود را به یک جای برسونه.
این درنگ‌های زندگی در نیمه دوم هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیز نشر خوان شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. رئیس جمهور اشرف غنی امروز رهسپار نیویورک می شود. آقای غنی برای اشتراک در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد که قرار است روز سه‌شنبه برگزار شود به آمریکا خواهد رفت. انتظار می رود آقای غنی با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ هم دیدار کند. مقیم نائب در این مورد گزارش را تهیه کرده.
رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در اجلاس سالانه اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد امروز راهی شهر نیویورک می شود. در این سفر محمد اشرف غنی را وزیر امور خارجه و شماری از مقامهای بلند رتبه دولتی همراهی می کنند. قرار است رئیس جمهور اشرف غنی در نشست سالانه اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد چهارشنبه آینده سخنرانی کند. نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت
از من طرف حاشیه این نشست با بعضی از سران کشورها هم ملاقات‌های جانبه دارم.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز قرار است اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پنجشنبه آینده با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ملاقات نماید. همزمان با این یک مقام دولتی که به خاطر حساس بودن موضوع از افشای نامش خودداری کرد تایید نمود که رئیس جمهور غنی در کنار دیدار با امتای امریکاییش در آشه این نشست با منشی عمومی سازمان ملل متحد، صدر اعظم پاکستان و وزیر امور خارجه بریتانیا نیز ملاقات خواهد کرد. در ضمن در صفحه اینترنتی سازمان ملل متحد آمده است که نشست مقدماتی کشورهای عضو سازمان ملل متحد در هفته گذشته آغاز شده، اما اجلاس اسامبلی عمومی این سازمان سه شنبه آینده رسما افتتاح می شود. نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحد در نشست‌های مقدماتیشان روی راه‌های جلوگیری از قاچاق انسان، تأمین صلح در کشورهای جنگ زده و وضعیت مهاجرت‌های غیرقانونی بس و گفتگو کردند.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفتن
این افغانستان و پاکستان امریکا's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
ساعت 9:11 دقیقه با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. شنونده عزیز، مطالب خبری را ادامه میدهیم و فراموش نکنین که در نیمه دوم این ساعت دو برنامه هفته ور داریم: هوای تازه و حقیقت چیست. رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیروز به مزار شریف مرکز ولایت بلخ رفت و در آنجا سخنرانی کرد. عبدالله گفت که مشکلات سیاسی با حکومت باید از راه مفاهمه و گفتگو حل شود. قدرت الله زواک یکی از کارشناسان سیاسی میگوید سفر رئیس اجرایی به مزار شریف و ملاقات وی با والی بلخ روی شرایط فعلی تاثیر مثبت خواهد داشت. فرشته ندا در کابل با آقای زواک صحبت کرده است. این تحلیلگر افغان نخست در مورد مؤثریت این سفر گفت:
دقیقاً ما تاکید روی ازی میکنم که سیاست که است خیلی زیاد ارزش‌های اخلاقی را، ارزش‌های عرفی را که ما داریم، اما قول و نمیفهم وعده و وفا و این مسائل خیلی زیاد به سیاست مد نظر گرفته نمیشن. سیاست که است بازی رسیدن به منافع است، منافع شخصی باشند چی گروهی باشند و چی هم ملی باشند. به مخاطر موقف‌های سیاسی که گرفته میشن خیلی زیاد طول و دوام نمیارن و بعد از گذشت زمان با تغییر شرایط و اوضاع و با تغییر اهداف و با تغییر استراتژی های بازیگرای سیاسی معمولا رخ موقف ها هم تغییر می کنند. در این خاطر است که خیلی زیاد ساده است ما تحلیل بکنیم رفتن دکتر سیف عبدالله را به مزار شریف و دیدنشان به محمد نور، کسی که به این اواخر یک سلسله از تشنجات لفظی میان از اینا پیدا شدند و معلوم می شود که راه از اینا باید از یک دیگه جدا شده باشند. دالی فراموش نکنیم که در قدرت رساندن دکتر سیف عبدالله نقش آقا محمد نور واقعا نمیشه.
سلامت باشین زواک صاحب. امی رفتن آقای عبدالله به مزار شریف و ملاقاتشان با عطا محمد نور والی بلخ چقدر تاثیرگذار روی شرایط کنونی در افغانستان میباشه؟
بدون شک من فکر میکنم جناب رئیس جمهور با تفاهم با دکتر سیف عبدالله و این نتیجه رسیدن که شرایط کنونی افغانستان که ما در شرایط قرار داریم که امریکا استراتژی جدید خود را اعلان کرده با منطقه و با ویژه با افغانستان، روابط ما با پاکستان در حد نهاییش و علاقه گریش هست، روابط ما با هندوستان رو به گسترش هست، با ایران ما متاسفانه در یه واخر مشکلات پیدا کردیم از طریق حمایت از اونا، بلاثر حمایت از اونا از طالبا. به یک شرایط نیاز بوده تا ما امو وحدت ملی خود را حفظ بکنیم و سیاست ها و برنامه و استراتژی افغانستان و یا افغانی را ملت کمول بسازیم و کل نیروهای سیاسی که در افغانستان هستند، نیروهای اقتصادی که هستند، اشخاص تناسب قومی که هستند، اینا کل دست به هم بدهن و تا بتوانیم که افغانستان را اگر از این بحرانش بیرون بکشیم. به همین سبب است که ما بدون شک سفر دکتر سیف عبدالله و مزار شریف را و ملاقاتشان با حتی محمد نور را مثبت ارزیابی میکنم و به این دیشان خوشبین هستم. انشاءالله که عمو یک وفاق ملی را که ما نیاز داریم، یک اتحاد وحدت ملی را که ما نیاز داریم در روزهای نزدیک به شاید خواهیم.
قدرت الله زواک یکی از کارشناسان سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شنونده عزیز، ساعت 9:15 دقیقه با وقت کابل شد و حالا هم گزارش دیگر از افغانستان که ولسی جرگه میگوید تصمیم رئیس جمهور در پیوند به تقاعد بیش از 60,000 تن از نظامیان متناسب با اوضاع فعلی کشور نیست. شورای ملی تأکید می‌ورزد که باید حکومت درباره پر کردن این خلا پاسخ دهد، اما ریاست جمهوری میگوید فرمان تو اکنون در این مورد صادر نشده است. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات می‌دهد.
شماری از نمایندگان تصمیم به تقاعد بیش از 6,000 تن از منصوبین امنیتی را با توجه به اوضاع کنونی از سوی رئیس جمهور نادرست می‌خوانند. این نمایندگان این تصمیم را جفا به حق منصوبین و افسران می‌دانند که در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کار می‌کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه نیز گفت که
این فرمان نظر به شرایطی که ما شاهدش هستیم فکر می‌کنم متناسب نیست و نگرانی شما قابل فهم و درک هست و به این اساس باز هم کمیسیون امنیت داخلی و دفاعی را وظیفه داده بودیم که شما وزارت دفاع و داخله و ریاست امنیت ملی را دعوت بدین در رابطه با مصلحت وطن و تقاضای شرایط این فرمان چگونه میتونه یک راهکار خوب ارائه بکنه.
به گفته این نمایندگان، رئیس جمهور غنی دو روز پیش از آغاز کار ولسی جرگه فرمانی را صادر کرده که بر اساس آن باید بیش از 60,000 جنرال و افسر نظامی که سنشان به 55 سال رسیده به تقاعد سوق داده شوند. از سوی دیگر غلام حسین ناصری، یکی دیگر از نمایندگان مردم در ولسی جرگه، میگوید حکومت امنیت هزاران تن از جنرالان و افسران را که به تقاعد سوق داده می شوند تامین کرده نمی تواند و از سوی دیگر به گفته وی جداسازی این منصوبین از صفوف نیروهای امنیتی ضربه بزرگ است به پیکر نظام.
جای یعنی خلای اینا را با کدام نیرو شما میتونید پر کنین؟ وقتی که من یک اردوی مکمل را از بدنه اردو اخراج میکنین، اون وقت شما میفهمین که پیامد تالی و فاسد از این قضیه چی بود؟
اما دفاخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، میگوید در این باره کدام فرمان صادر نشده است.
اول باید بگویم که در این باره کدام فرمان صادر نشده است و دومین که قانون ذاتی افسران بسیار سابق است و از همین رو کمیته تعیین شده تا در این باره کار کند، اما تا کنون در این باره کار کمیته هم به پایان نرسیده است.
با این همه منورشا بهادری، یکی دیگر از نمایندگان مردم در ولسی جرگه، میگوید همچو فرامین خلاف قانون نافذی افغانستان است. بهادری تاکید می‌ورزد که اگر ده‌ها هزار منصوب امنیتی به تقاعد سوق داده شوند، رهبری اردوی ملی از هم می‌پاشد و پیامد خوبی به دنبال نخواهد داشت.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
و مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل. شنونده عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. امید مرزبان شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارش نوشته است که CIA میخواهد برایش اجازه داده شود تا بر ضد جنگجویان القاعده و تروریست های دیگر در افغانستان با استفاده از طیاره های بی پیلوت عملیات کند. با گزارش نیویورک تایمز، این تقاضای اداره استخبارات مرکزی آمریکا با وزارت دفاع این کشور مطرح شده است. نویسنده این گزارش باور دارد که قصر سفید شاید این تقاضای CIA را بپذیرد، اما در وزارت دفاع بعضی از مقام ها با این طرح مخالفت خواهند کرد. نیویورک تایمز می نویسد اگر این صلاحیت به CIA داده شود، این اداره برای نخستین بار با استفاده از طیاره‌های بی پیلوت تروریستان را در افغانستان هدف خواهد گرفت. در زمان حاکمیت باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا، بعد دلیل جلوگیری از تلفات ملکی، حملات هوایی توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان متوقف شده بود. مجله نیوزویک نیز در تازه‌ترین شمارهش همین موضوع را بررسی کرده است. نیوزویک نوشته است CIA می خواهد برایش اجازه از بین بردن شورشیان توسط طیاره‌های بی پیلوت داده شود. همین مجله می نویسد در پنتاگون این نگرانی نزد شماری از مقام‌ها وجود دارد که شاید عملیات طیاره‌های بی پیلوت توسط CIA سربازان آمریکایی در افغانستان را با خطر مواجه سازد. اما به باور نویسنده این گزارش نیوزویک، با وجود این نگرانی‌ها به نظر می‌رسد که رئیس جمهور دونالد ترامپ مایل است این اجازه را به CIA بدهد. و اما واشنگتن پست به مسئله دیگر توجه کرده است. در گزارشی که روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نشر کرده، گفته شده است که آلبانیا قصد دارد یک واحد نظامی نیروهای پیاده خود را به افغانستان بفرستد. در این گزارش به نقل از وزیر دفاع آلبانیا آمده که گفته است این گام در پاسخ به استراتژی جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای افغانستان برداشته می شود. آلبانیا در سال 2009 عضو پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو شد. همین اکنون نزدیک به 80 نظامی آلبانیایی در ولایت‌های هرات و کابل مستقرند.
ساعت 9:21 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شما را در ولایت بدخشان از ناامنی و استخراج غیرفنی معدن شکایت دارند. باشنده های ولسوالی کرانمنجان ولایت بدخشان میگویند معدن لاجورد این ولسوالی به گونه غیرقانونی از سوی افراد غیر مسئول استخراج می شود. از سوی دیگر باشنده های ولسوالی راغستان میگویند از معدن طلا این ولسوالی مخالفین مسلح دولت سود میبرند. اجمل آریان در این مورد از ولایت بدخشان جزئیات میدهد.
بر اساس گفته های باشندگان بدخشان، بیش از 2 سال می شود که ولسوالی های وردوج و ایمگان این ولایت در تسلط مخالفان مسلح حکومت و جنگجویان خارجی قرار دارند، اما حکومت مرکزی در مورد بازپسگیری این ولسوالی ها توجه جدی ندارد و طالبان مسلح در ساحات زیر ادارهشان در صدد استخراج معدن این ولایت هستند. بر بنیاد گفته های آنان که در اثر عدم توجه حکومت مرکزی و اداره محلی بدخشان همکنون از معدن این ولایت افراد مسلح غیر مسئول و مخالفان مسلح حکومت سود میبرند. غلام رضا یک تن از ساکنان ولسوالی وردوج بدخشان و محمود الله یک تن از باشندگان شهر فیض آباد در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفتند.
ولسوالی وردوج یک ولسوالی کوهستانی است، مردم زراعت در اونجا بسیار کم است و مردم از وقتی که طالبان او را تصرف کردن و سلطه دارن، مردم همگی به سوتو آمده و حتی نانی خوردن در اونجا نانها پیدا نمیشوه و اونا هم به حساب ایاشای واتشون بالای مردم است.
قضیه بدخشان قضیه بسیار پیچیده از سالیان متمادی، چنین تلفاتی را نیروهای امنیتی ما بار بار میبینن، اما بدبختانه رده های امنیتی ما در سطح بالایی و در سطح پایانی متوجه این خلاها تا امروز نشدن.
آنان میگن که مردم بدخشان به هیچ صورت طالبان و دیگر گروه های تروریستی را نمیخواهند. دولت باید تمام مناطق بدخشان را از وجود گروه های تروریستی پاکسازی کند. این که همکنون در ولسوالی راغستان بدخشان چی میگذرد و معدن طلا این ولسوالی در کنترل کدام گروه قرار دارد، جمعه خان یک تنی از باشندگان ولسوالی راغستان در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت. این باشنده ولسوالی راغستان افزود که در حال حاضر معدن بدخشان از منابع عمده تمویل کننده گروه های تروریستی و افراد مسلح غیر مسئول به حساب می رود. از جانب دیگر احمد جاوید جاوید منشی شورای ولایتی بدخشان می گوید که معدن طلای راغستان به صورت غیر فنی از سوی افراد وابسته به گروه طالبان مسلح استخراج می شود.
چند معدن هستند؟ هر معدن سرکاریگر دارد؟ هر سرکارگر در اونجا 400-500 نفر کارگر داره و چند تا اسکاواتر است در اونجا.
از سوی دیگر مقام‌های محلی بدخشان میگن که تلاش دارن تا با راه‌اندازی عملیات‌های نظامی کنترل معدن این ولایت را به دست بگیرن و استخراج معدن را قانونی بسازن. سید نورالله احمدی معاون اداری قماندانی امنی بدخشان میگوید که اداره محلی بدخشان در خصوص تامین امنیت این ولایت اراده جدی دارد.
اما ما مصمم هستیم انشاءالله و پلانهای جدی روی دست است و ما برای شما اطمینان میتونم که در آینده در روزهای بسیار نزدیک انشاءالله دولت در سطح ولایت بدخشان نه تنها در ولسوالی راغستان و یا در ساحات دیگر برای تصرف قانونی و قانونمند شدن معادن در این در سطح ولایت ما میخواهیم که امنیت در سر تا سر تأمین باشه و مردم ما در یک رفاه و آسایش کلی زندگی بکنند.
آقای احمدی بیان نمود که نیروهای مشترک افغان تلاش می‌ورزند تا افراد وابسته به گروه طالبان مسلح را از ساحه معدن طلای ولسوالی راغستان بیرون برانند و کنترل این منابع عایداتی را به دست بگیرند.
به هر قیمتی که شود ان شاء الله بتانیم معدن از تصرف نیروهای مخالف که یک منبع عایداتی کل برای نیروهای مخالف است ما از تسلط از آنها بیرون بکنیم و بیاریم قانونمند وزیر چتر نظام اینا قرار بده.
بر اساس گفته های فعالان مدنی بدخشان که در سالهای اخیر در بدخشان افراد مسلح غیر مسئول و مخالفان مسلح حکومت تلاش کردند که کنترل منابع زیرزمینی این ولایت را در اختیار خود داشته باشند که در حال حاضر در کنار معدن طلای ولسوالی راغستان معدن لاجورد ولسوالی کران و منجان هم در کنترل افراد مسلح غیر مسئول قرار دارد. بدخشان در زون شمال شرق کشور قرار داشته و دارای منابع سرشار طبیعی از جمله معدن لعل، طلا، بیروج، زمرد و لاجورد بوده و همچنین این ولایت با کشورهای تاجیکستان، چین و پاکستان سرحد مشترک دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
از پیام های شما
ما در معارف ولسوالی خود نباشد مدت شش نباشد که معاشی معلمین ولسوالی خود بند آورده و تا به حال مردم از ماه سال تا به حال به کسی معاش توجه نکرده.
فرزامت تام از ولایت پروان سوال سیاگرد غربند از طبقه اوناست. ما مکتب داریم مقره ما بخاطر که استادان زن نداریم پدر و مادران ما اجازه میده اما بخاطر اجازه نمیده که استادای مرد است بخاطر از تعلیم و تعلیم محروم موندیم که استادان زن نداریم. اما کدام یادی از ما سوالی نکرده که چرا مکتب نمیاد؟ چرا شما درس تعلیم نمیخونید؟ چرا؟
های مخلص از ولایت بدخشان ولسوالی شهرزاد قریه غاریالیان به قریه ما مدت 8 سال نشه که مکتب وجود دارد. اصلا نه معلمی درستی دارد و نه سرمعلم است. معلمی هم که وجود دارد بالای شاگردان توجه نمیکنند. شاگردانی که 5 سال 6 سال درس خواندن حتی نام خود نوشته کردن نمیتونند. الف از با تشخیص کردن نمیتونند که الف چیست.
مشکلات معارف در برخی از مناطق افغانستان که شنونده ها در پیامگیر رادیو آزادی گذاشتند. اگر شما هم پیام دارین شنونده عزیز میتونین به شماره 07084-620 ثبت کنین. حالا هم نوبت نشر رنگ های زندگی است.
رنگ های زندگی.
اسمم حسیب مصطفی است، عضو یکی از گروه مدلینگ افغانستان، مدلینگ گروه باران.
اجازه است بپرسم چند سال دارین؟
19 سال.
چرا خواستین مدل شوین؟
به خاطر شوق و علاقه‌ای که داشتم و در ضمن نزو به خاطر که لباسای فرهنگی ما رو به نمایش بگذاریم مدل شدم.
قبلا چی مصروفیت داشتین؟
در پلی از یک مدلینگ میکنم، عضو یکی از نهادهای جوانان هستم و در ضمن نزو مسئول پانتون.
چطور است کار مدلینگ برتون؟
کار مدلینگ فوق العاده پیش میره. هر کس همو افکار را که داره باید توسط همو افکار خود پیش بره و خود به یک جای برسونه.
در آینده چی فکر میکنین؟ تا چی حد میخواین پیش برین در این مسئله؟
ان شاء الله تا وقتی که هست کوشش میکنیم که خیلی پیشرفت داشته میشه، به خاطر که دیگه کشورها رو ما میبینیم توسط این مدلینگ خیلی پیشرفت کردن و لباسای خود رو نمایش میگذارن. ما خواستیم که لباسای فرهنگی خودمون را نمایش بگذاریم.
یک مدل خوب چی صفات را باید داشته باشه در اسمی که نمایش اجرا میکنن؟
مهمترین چیزی که باید این مدل داشته باشه اخلاق و ادبش است که باید داشته باشه.
و در جریان که مثلا لباس هم میپوشه و میاد یک تعداد مردم ششتن و میبینن، با چی جست و حرکات باید داخل استیج شوه؟
چون ما اینجا تمرین میتیم، توسط از تمرین با همو حرکات ما و همو تمرین بر زیاد میتیم که چه رقم چگونه داخل همو استیج
میشه. که دو مثال شما بگوین، یعنی رفتار باید کمک فرق داشته باشه؟ نه
بله، رفتار هم فرق می داشته باشه و کدام موقعیت تماشا بکنه، دستایش با چه اندازه مثلا پس و پیش بره، حرکت پای، تمام ازی.
گاهی با مشکل امنیتی خود شما مواجه نیستین در چنین شرایط با انتخاب پی بسیار ذوقی؟
تا فعلا ما مواجه نشدیم، چون ما مجبور هستیم که با عینک و یا با پوزبند بگردیم.
بدون از او اگر بگردین بازم
مشکل مواجه میشیم.
یعنی مشکل هست؟
بله، 100% مشکل امنیتی هست.
در بین هفته چند روز میایین اینجا به کارتان یا ای که هر روز هست یک تایم برش اختصاص داده شده؟
ما روزانه در برنامه ها میباشیم، در برنامه ها هست و جایی که دعوت میشیم به اسم مهمان ویژه در او جای میباشیم و هفته یک روز ما جلسه و تمرین داریم.
چقدر نمایش اجرا کرده باشین تا حالا؟
تعدادش حساب نکنیم، خیلی زیاد است.
تشکر، موفق باشین.
همچنان سلام.
تشکر از شما هم که با رادیو آزادی هستید. حالا ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد و نوبت نشر سرخط خبر هاست. رئیس جمهور اشرف غنی در رأس یک هیئت ارشد دولتی صبح امروز رئیس سفار اشقاباد پایتخت ترکمنستان شد. آقای غنی با رئیسان جمهور ترکمنستان و تاجکستان دیدار می کند و در مراسم رسمی افتتاح رقابت های آسیایی شرکت خواهد کرد. مشاور امنیت ملی افغانستان آمریکا در مورد دیدار رئیسان جمهور دو کشور که قرار است روز پنجشنبه در نیویورک صورت گیرد از طریق یک کنفرانس ویدیویی با هم گفتگو کردند. در ادامه لیگ اشپگیز کرکت امروز تیم اسپینغر و مس عینک به مسافه هم می روند. سه تن در نتیجه یک انفجار در شهر کرکوک عراق کشته شدند. این بم که در موتر جاسوسی شده بود ناوقت دیروز دکانهای شراب فروشی را هدف قرار داد. اردوی عراق میگوید چند ساعت پس از یک حمله تهاجمی بر ضد جنگجویان گروه داعش بر یک شهر در نزدیکی مرز سوریه، نیروهای دولتی این کشور با جنگجویان قبایلی شهر اشاکات را دوباره تصرف کردند. و نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا که در سوریه با گروه داعش میجنگند گفتند که تیاره‌های جنگی روسیه بر نیروهای حمله کردند که از سوی واشنگتن حمایت میشوند. شنوندی عزیز، یادآور میشم که این خبرها و تازه ترین های افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی آزادی رادیو .com 24 ساعت موجودند و همچنان برای گرفتن تازه ترین اطلاعات از افغانستان و جهان، دیدن تصاویر مختلف، خواندن گزارش ها و همچنان ویدیوهای مختلف میتونین ما را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. حالا ساعت 9:32 دقیقه با وقت افغانستان و 6:02 دقیقه صبح هم با وقت لندن، از جایی که پلیس بریتانیا یک مرد را به اتهام انفجار روز جمعه در متروی این شهر دستگیر کرد. اما درباره این مظنون جزئیات را نشده است. در این میان صدر اعظم بریتانیا میگوید که یک اداره خاص بررسی و ارزیابی تروریسم این کشور از احتمال یک حمله بعدی خبر داده است. ترزا می همچنان افزوده که به همین خاطر وضعیت اضطراری در بریتانیا ادامه می‌یابد. پلیس بریتانیا به عملیات جستجو و تلاش جهت بازداشت مظنونین احتمالی ادامه می‌دهد. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
پلیس بریتانیا می‌گوید آنها یک منطقه مسکونی در لندن را تخلیه کرده به عملیات تلاشی پرداخته و پس از آن یک مرد 18 ساله را به اتهام دخالت در حمله اخیر تروریستی در متروی این شهر دستگیر کردند. پلیس لندن دیروز در یک خبرنامه گفت از روی احتیاط چند ساختمان در جنوب انگلستان را در کنار خانه‌ای که مشکوک بود از باشنده‌های آن خالی کرد. هرچند قبل از این مقام‌ها گفتند که یک مظنون را در شهرک دوور به اتهام انفجار در متروی شهر لندن دستگیر کرده، اما هویت او را افشا نکردند. مقام‌ها این تحول را بزرگترین پیشرفت عنوان کردند. انفجار صبح روز جمعه در ایستگاه متروی گرین پارسنز شهر لندن ده‌ها زخمی به جا گذاشت. مواد منفجره در یک واگن مترو جابجا شده بود که پس از انفجار واگن آتش گرفت. گزارش‌ها می‌گویند ایستگاه متروی گرین پارسنز شهر لندن صبح دیروز باز شد. اما تریزا می صدر اعظم بریتانیا گفت حالت اضطراری اعلان شده به خاطر تهدید تروریسم ادامه خواهد یافت. مرکز مشترک تحلیل و ارزیابی تروریسم اکنون تصمیم گرفته که خطر تهدید تروریسم را از سطح شدید به وضعیت بحرانی آن بلند ببرد. به این معنا که ارزیابی های آنها نشان می دهند حمله بعدی ممکن قریب الوقوع باشد. پلیس گفت در این انفجار مواد منفجره با میخ در یک پاکت بزرگ جابجا شده بود که در نتیجه انفجار آن حداقل 30 نفر زخمی شدند. گفته می شود که وضعیت هیچ یک از زخمی ها وخیم گزارش نشده است. تریزا می صدر اعظم بریتانیا گفت نیروی اضافی امنیتی را برای نظارت از سیستم ترانسپورتی کشور موظف می سازد. پلیس بریتانیا درباره مظنونین دستگیر شده تاکنون معلومات را نکرده و هم نگفته است که در جستجوی مظنونین دیگر است. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته، اما پلیس متروپولیتن شهر لندن میگوید این ادعا را تایید کرده نمیتواند.
شنونده عزیز، سپاسگزار هستم از همراهی هر یک تان در این برنامه خبری رادیو آزادی با من جاوید نعیمی و همکارانم. یک تشکرم از سید قادر جلالوف همکار ما در بخش تکنیک. نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست. نخست هوای تازه و سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان عزیز سلام، خدا کند که جور و صحتمند باشید. در برنامه کنونی هوای تازه روی کار و فعالیت‌های عامل منفعی دو جوان گزارش را آماده کردیم. قبل از اینکه روی فعالیت‌ها و خدمات این دو جوان دو برادر صحبت کنیم، لازم است یک معرفی کوتاه از ایشان داشته باشیم. این دو جوان عطاءالله ویسا و متیولله ویسا نام دارد. زادگاه اصلی آن ولایت کندهار می باشد و دروس مکتب را در لیسه رحمان بابای شهر کابل به اتمام رسانیدند و تحصیلات خیش را تا درجه لسانس از کشور هندوستان به دست آوردند که این دو برادر نهادی را شکل دادند به نام راه قلم و همچنان در عرصه معارف خدمات چشمگیر را به منظور بلند بردن سطح تعلیمی مردم به خصوص اطفال، نوجوانان و جوانانی که در مناطق دوردست افغانستان زندگی می کنند انجام دادند. در رابطه با فعالیت هایشان از عطاءالله ویسا بیشتر می شنویم.
ما در مجموع در مناطقی که مشکلات داشتیم، مناطقی که ربطیم که اوجا مثلا مکتب نیست، مکتب دختران نیست، اوجا با مردم نشست کردیم چرا مکتب ندارین، چرا مکتب دختران نداره. ما با ولایت ربطیم، با مسئولین معارف، متنفذین قومی، کلانای قومی، جوانا، پالین، جورنالیستا، هر کشری جمعی که بود با اون نشست کردیم، با او صحبت کردیم، با اونا که ما و شما باید برای جامعه خود کار بکنم. دولت مسئول مکلفیت داره ولی ما هم مسئولیت داریم. من حیثی در این خاک زندگی میکنیم، فعالیت میکنیم، کار میکنیم، ایجا مسئول استم که نسل آینده ما باید یک نسل تعلیم یافته، یک نسل آرام، و وقتی میشه که ما نسل ما تعلیم داشته باشه، تعلیم یافته باشه.
عطاءالله و متیولله سفرهایی که در راستای رشد تعلیم به مناطق دوردست افغانستان داشتند، چالش ها و مشکلات زیاد را در این زمینه دریافتند. مانند نبود مکاتب، عدم تشکیلات درست در مکاتب، کمبود معلمین اوناس، نداشتن کتب درسی و غیره که بیشتر در این مورد عطاءالله برای ما میگوید.
یگان ولسوالی است که او مطلق درمی 15 سال فارغ سنف دوازده را ندارد. این یک چالش بسیار کلان برای نسل آینده ما است. 57 ولسوالی در افغانستان است که درمی 57 ولسوالی ما درم طول 15 سال فارغ ندارم. کیفیت معرف خراب است. درجات مناطقی که او جما استاد مسلکی ندارم، روجا که مثلا کیفیت نصاب عمو نصاب که دارم او کیفیت خراب است. باز زیاد پدرا و مادرا یعنی اولاد خود را به مکتب روان نمی کنه، به خاطر نمی کنه که اولادش در اوجا یک چیز یاد گرفته نمی تونه. وقتشان ضایع میشه، اما مصارف که سرشان میشه اوزایه میشه.
متیولا هنگام سفر تعلیمی که به ولایت کندهار داشت گفت این موضوع برایش بسیار جالب و غم انگیز بود که در ولسوالی ارغستان در بین 500 خانواده هیچ یک نه پیر نه جوان توان خواندن و نوشتن را نداشتند. وی میگوید
او جالب تصی به ولدل هغه د قومي مشران سره.
برای من این بسیار جالب بود وقتی که در ولایت کندهار ولسوالی ارغستان رفتم، در اینجا با بزرگان قوم، جوانان و نوجوانان 500 خانواده صحبت داشتم. گپ جالب این بود که در جمع آنها هیچ کس توان خواندن و نوشتن را نداشت. در حدود 250 تا 300 طفل هم بود که حتی الفبی را یاد نداشتند. بزرگان قوم گفتند که آل هم مثل زمان امیر دوست محمد خان و ظاهرشاه اگر نامه برای ما بیاید در قریه هیچ کس توان خواندن آن را ندارد و خط را برای ما ملا می خواند.
په کلی کې څوک نسی ولای په دا څوک کلی کې مش پښ کلی شیری کې څوک نسی ولای به املات وړي ملا خط ویلای شي.
در بسیاری از ولایات و ولسوالی ها گفته شده که مکاتب وجود ندارد، اما در بعض از ولایات که مکتب ها فعال است مردم به دختران خود اجازه رفتن را نمی دهند. عطاولا می گوید که این یک فرهنگ کهنه است و با مردم در این راستا هیچ گونه کار و راهنمایی نشده است. از وی مشنوید.
ما در مجموع در مناطقی که مشکلات داشتیم، مناطقی که رفتیم که اوجا مثلا مکتب نیست، مکتب دختران نیست، اوجا با مردم نشست کردیم چرا مکتب ندارین، چرا مکتب دختران نداره. در اسلام خو تعلیم سری هر زن و هر مرد فرض است. ایجا خو حق یک طبقه حسب شده، برشان حق نمیتین، ای حق نداره. خو اسلام برشان حق داده، جامعه برشان حق داده. اوجا یک محرومیت بود، محرومیت این نیست که به دخترها اجازه نیست. عوامل مختلف داره، یک از لحاظ مثلا فرهنگی که همی فرهنگ کنه مسلط است، با مردم کار نشده، همی فرهنگ است که کار میخواه باید اجازه داده شوه. باز درمو یک مظاهره کردیم، مردم جمع شده که این حکی ماست بیخی، ولی خبری ما تا حال نداده.
شفیقه نیکزاد معاون مجله انسان میگوید که همه میدانند در وزارت معارف مشکلات زیاد وجود دارد. کارکرد و خدمات این دو جوان در راستای معارف واقعا قابل قدر است.
قسمی که همه میدانند مشکلات وزارت معارف به اندازه زیاد است و هر بخش او مشکلات خود داره، اما این گونه کارهای مردمی باعث حل مشکلات در راستای تعلیم میشه و کارکرد این دو جوان واقعا بارزش و قابل ستایش است و همچنان ای بر آینده افغانستان یک تصویر و ختمش روشن خواد داشت.
روحانه او دی ارزخ طور تصویر او تگلاده ولدی.
دکتر محمد ابراهیم شنواری معاون تعلیمات عمومی و وزارت معارف نیز کار کردی این دو جوان را ستایش کرده گفت تا زمانی که همه مردم به خاطر بلند بردن سطح تعلیمی دست به دست هم ندهند، وزارت معارف به تنهایی خود کاری کردن نمی تواند.
او ټول دنیا کې چې ولس د معرف سره او د دولت سره ونشي هغه مملکت مخکې نه ځي.
در تمام دنیا تا که مردم با معارف و دولت همدست نشوند و دست به دست هم ندهند، کشور پیشرفت نمی کند. در جامعه تنها جوانان هستند که دارای انرژی زیاد هستند. این دو برادر واقعا کارهای قابل توجه را انجام دادند. امید دارم که تعداد این گونه جوانان زیاد شود و مشکلات وزارت را با هم یک جا حل کنیم تا یک تصویر روشن از آینده داشته باشیم. تا زمانی که وضعیت معلوم نباشد پلان جور نمی شود. تا که همکاری های متقابل نباشد به تنهایی کار صورت نمی گیرد. پس نقش جوانان، مردم و بزرگان بسیار مهم است. در این زمینه وزارت معارف پلان دارد که نظارت های مردمی را به گونه سیستماتیک راندازی کند تا مردم و جوانان همه مشکلات را دریافت کرده و با ما شریک سازند.
سیستماتیک دول ولز زوانان او پیغلی زمانگ در پروگرامون نظارت که مستقل و منگ تبا حقیقی تصویر را وڑی و پا شریک بسر در مشکلات حلو.
جوانان عزیز، اندک اندک به پایان برنامه رسیدیم و برنامه این هفته خود را با شنیدن نتایج فعالیت های این دو جوان که به 34 ولایت افغانستان سفر کرده و خدمات لازم را در عرصه تعلیم انجام دادند خاتمه می بخشیم. تا فرصت بعد شما را به علای پاک مسپاریم.
ما برشان گفتیم که اینمی تعهدی ما است که کوشش میکنیم که برتان نمی امر لسر برتان میگیرد. ما امرشان برشان گرفتیم. کار میکنیم برشان که در امی منطقه، در امی منطقه غریب باید جوانای ما از سیمپ 12 فارغ شو ولی صدا داشته باشه، مکتب داشته، ولی صدای ما تا حال هیچ کس نشنیده، یک ارگان پیدا نشده که صدای ما را بشنوه. اما ما که رفتیم صدایشان رو بلند کردیم، بالا کردیم، اینمی بود که یعنی مشکلاتشان در آینده انشاءالله حل میشه. اگر نیم باز میرم این مشکلاتشان رو باز میرم، باز میرم که امو لیسته برشان بگیرم. و دیگه که هستیم که ما ربطیم در ولایات، در 34 ولایت افغانستان کمک با کودکان کردیم، کمک بکسه، کمک کتاب، کمک ادبیات کودک که به هر دو زبان ملی بود، پشتو و دری، برشان رساندیم. در کل افغانستان، در مناطقی که دوردست افغانستان جاهایی رفتیم که نامنیم بود، ولی ما رفتیم به اوجا مکتب رساندیم. با کرونا که مثلا کمپینا کردیم در کل مناطق افغانستان، جایی که ضرورتشان بود اوجا زیاد کمپینا کردیم که مثلا مردم ازی مکتب نگهبانی بکنه و خودشان کمک بکنه در منطقه. دولت تنها نمیتونه، ولی وقت که مردم نباشه. از این طریق ما مثلا در نو کمپین کتاب که داشتیم، کتاب زیاد جمع 120,000 کتاب جمع کردیم. از این کتابای به تقریبا 80,000 با کودکان تقسیم کردیم در کل ولایت، در 34 ولایت افغانستان. و یک عددی از کتابایی که بود کتاب آمادگی کانکور است که با جوانان تقسیم کردیم که او آماده شوه به کانکور. و یک عددشون کتابایی بود که با او کتابخانه ها جور کردیم. تا حال 13 کتابخانه داریم که فرهنگ مطالعه در منطقه، فرهنگ مطالعه در کوریجات ما، فرهنگ در مطالعه در کشور ما عام شوه، مردم ما مو وقت خود را ضایع نکنه با او مطالعه. یک مصروفیت سالم است که مطالعه باید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام به شنوندگان عزیز برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی. در این هفته خواستیم در مورد وضعیت صنعت و وضعیت فابریکای تولیدی در افغانستان بحث و گفتگو داشته باشیم. اینکه پس از تشکیل حکومت وحدت ملی سکتور صنعت چقدر رشد کرده، می‌خواهیم در این برنامه با آن بپردازیم. در این برنامه عبدالجبار صافی معاون انجمن صنعتکاران افغانستان رو با خود داریم. تشکر صافی صاحب از اینکه فرصت دادین. در نخست اگر بر ما بگوین که چه تعداد فابریکه های تولیدی در سراسر کشور فعال است، چه تعداد کارگرا مصروف کار هستند در این فابریکا و چند پارک صنعتی ما در مجموع داریم.
در افغانستان فعلا تقریبا با 5 زون پارکای صنعتی که موجودیت و در اوجا صنعتکارا سرمایه گذاری کرده و تولید میکنه، ننګرهار و کابل و مزار شریف، هرات او کندهار است که تقریبا 3200 فابریکه در اوجه فعالیت دارن و 320,000 مردم به جوانه و به مردم کارګری افغانی د جای کار پیدا شده. در بخشای مختلف ما میتونیم که تولید خود ضرورت افغانستان هم پوره کرده میتونیم و میتونیم که هم صادرات داشته باشیم. مثال در بخش مشروبات غیر الکلی، پایپ است، پاپوش است، مواد غذایی است، سنگ است و چاپ است، ستیل است. در عرصه مختلف ما میتونیم که ضرورت افغانستان هم پوره شو و صادرات خوبتر داشته باشیم.
بله صافی سپان، چرا شما اشاره کردین که 320,000 تن مشغول کار در فابریکه های تولیدی هستند، اما نگرانی های وجود دارد که در میانشان اطفال و کودکان زیر سن هم دیده میشه. آیا شما میپذیرین که اطفال هم در این فابریکه ها کار میکنن؟
ما میبینیم و سر از هر وقت ما در مجالس خود باس میکنیم که خورسن یا خورسال هیچ وقت باید ما جذب در فابریکات نکنیم، ولی بعضی وقت یک امتیاز دادیم که یک خورسن باشه که او مجبور باشه که نمیتوانه که به مکتب بره یا نمیتوانه که همو امتیازات و امکانات که برای یک فامیل ضرورت است او باید آماده بکنه. نو ما به خاطر سپورت از او برای از او یک جایگاه کار هم دادیم.
بله منظورم این است که شما این نگرانی ها را تایید میکنین، اطفال زیر سن هست و عملا کار میکنه در فابریکا.
ای به خاطر یک امتیاز انسانی و افغانی که اگر ما او را جذب نکنیم شاید به خاطری که دولت ما نمیتونه که او را امکانات برابر بکنه، یک امتیازات و یک سیستم داشته باشه که او مردمی که یتیم است یا وضع اقتصادیش بسیار خراب است او باید به تعلیم بره و دولت برای او یک حمایت بکنه، او نیستن، نو ما به خاطر امو از نگاه اسلامی و افغانی خود برای او یک امتیاز دادیم و وقت کار و وقت تایم مکتب هم برش تعیین کردیم که برای تعلیم خود بکنه.
فقر و نبود کار در کشور سبب شده تا یک تعداد جوانا به مواد مخدر رو بیارن. حکومت افغانستان هم تلاش داره که این جوانا رو این متادین مداوا بکنه. وقتی متادان صحتیاب میشن مداوا میشن، از طرف شما چی برنامه های وجود داره، چی پلان های وجود داره که بتانین زمینه کار را برای اینا فراهم بکنین؟
یکی با مابس هم پیشتر ما ملاقات داشتیم امرای مسئولین مابس که باید چطور بتانین که عموم مردمی که در مابس کار بکنه و ضرورت فابریکات است که صنایع دستی یک چیز به دست کرده میتانه و از او استفاده در فابریکات بزرگ گرفته میتانیم. دوم با امرای مرکز صحی مواد مخدره که او جامو جوانایی که محتاج شده و او موجب وزیر نظارت است که تابتانه که صحتمند شو، امرای وزیر سیوا که جناب رئیس جمهور ملاقات داشتن، ما خود ما موجب بودیم و پیشنهاد کردیم که میتانیم که همون مردمی که پس صحتیاب میشه باید عجل تر برزوی کار پیدا شما میتانیم که در فابریکات هم کار بتیم و خاصتا در امی بخش که امی جایی زیر مراقبت است، امی جم یک کار برش مهیا شد.
خب در ننگرهار پارک صنعتی که ایجاد شده از 3-4 سال است که دو فابریکه ها است، اما تا هنوز فعال نشده. در کنارش در کندهار هم تعداد از فابریکه ها به دلیل نبود برق بسته شدن. خب این مشکلات تا چه زمان وجود داره و چرا این مشکلات تا هنوز رفع نشده؟
خاصتا بنینگرهار و کندهار مشکل نیستن، اگر ما با ولایت های مختلف فکر بکنیم، مثال هرات هم مشکل همی مشکل داره، مزار شریف هم مشکل داره، در کندوز هم پارک صنعتی در بندر شیرخان وجه تثبیت شده و یک چیزی کار شده، در خوست هم یک چردیوالی از پارک صنعتی شده، در اگر شما لوگر برین بستندر مکمل سرکه ایزی چردیوالی ایزی شده ولی توزیع نشده تابالی. و خاصتا ننگرهار که بسیار مهم است که تقریبا وجه سه پارک است، یکی همین پارک سرشاهی است، یک پارک شیخ مصری است، یک پارک قالین است که با صدها مردم صنعتکارا یا سرمایه گذارا زمین باید توزیع می شدن و همو حجوم مهاجرین که در ننگرهار آمده می تانستن که در بخشای مختلف که وقت کار یاد کده یا دکانداری هر چیزی که مثال در فابریکات همی جوانا کار میکده همونجا باید برش مهیا می شد.
دقیقا پس از نظر شما چرا زمین توزیع نشده است؟ دلیل در چیست؟ موانع در کجاست؟
متاسفانه با نبودن برق و نبودن امتیازات و خاصتا با مشکلات سیاسی داخل ارک اقتصاد تقریبا و بخشای مختلف که خصوصا در اقتصاد صنعت هستند ای از فراموش شده.
یعنی شما میگین تعهداتی که از طرف رهبری حکومت به صنعتکاران داده شده بود و عملی نشده و مشکلاتی که قبلا در حکومت پیشین وجود داشت هنوز هم پابرجاست؟
ما چندین دفعه با جناب رئیس که خصوصا خودش امرای ما وعده کرده بود که ما زمین بر شما مهر میتم بیای سر افغانستان سرمایه گذاری بکنید، تا این سر که در پاکستان وقتی که ما امرایش در سفر بودیم در اسلام آباد اعلان کرد که ما برای سرمایه دار پاکستانی در افغانستان یک فریزون میتم که هر چیز نیاز تکس بتاو نیاز در سمت شمال، ولی متاسفانه وام نوادن و خصوصا گلی مردم افغان و صنعتکار همی هستن که ما به خارجه بسیار امتیاز میتم، کوشش میکنیم که او را تشویق بکنم بیاید در افغانستان سرمایه گذاری میکنه، ولی او وا یک علاقمندی از نگاه امنیتی و دیگه مسائل نداره که خصوصا افغان داره. چرا افغان خود سرمایه دار خود جمع نکنیم برای زمین داده شو برای برق داده شو امتیازات از معافیت مالیه داده شو باز مردم سرمایه گذاری میکنه. امی مشکل است که رهبری حکومت ما با بعضی پلان هایی که تقریبا 2 سال و 5 سال و 6 سال و 10 سال میگیره در او مصروف هستن و خاصتن همون مشکلی که تخنیکی که ما میتانیم که زودتر در 1 سال بتانیم که یک فابریکه در افغانستان بسازیم و با سطح با هزار ها مردم یک جایگاه کار پیدا کنیم، در او فکر فراموش شده که مردم همینطور با مشکلات مواجه خصوصا صنعت کرده.
پس از به میان آمدن حکومت وحدت ملی وضعیت صنعت چگونه بوده است؟ آیا پیشرفت کرده یا ای که مشکلات هنوز هم بیشتر شده در برابر سکتور صنعت؟ هرچند حکومت وحدت ملی سران حکومت در آغاز تا تعهدشان و وعدهشان این بوده که ما بیشتر به صنعت و تولیدات داخلی افغانستان توجه میکنن و در اولویتشان قرار داره.
ببینید اگر ما در پارک صنعتی افغانستان ببینیم که تقریبا در 1382-83 افتتاح شده، اولین که یک سرمایه‌گذار در افغانستان سرمایه‌گذاری میکنه باید ببینه که اول باید به دسترس زمین داده شود. تا بالا هیچ کس زمین بغیر از شرکت الکوزایی که برزو زمین داد بر هیچ کس توزیع تابال نشده. کل پارکایی که دست پیش ما گفتم که از 1383 و 82 میبخشن 1392 و 93 و افتتاح در منتظر توزیع ماندن و خاصتا امو امکاناتی که مثال با بانک صنعتی از سیستم مالی است که باید تغییر بیا و در سیستم بیمه باید سخت شد تابال دهی هیچ کار نشده. امی هستن که نه تنها اون مردمی که سرمایه دار منتظر حکومت جدید بود که یک پلان اقتصادی را میسازه و در افغانستان ما سرمایه گذاری میکنیم و هم سرمایه خود گرفتن و خاصتا او سرمایه دارایی که در افغانستان سرمایه گذاری کرده به این تشویش هستن که اگر تغییر در حمایت از دولت در سیستم یا در قانون یا خاصتا در پالیسی دولت نبیاید من ما نمیتانیم که اینجا روش بکنیم، مجبور هستیم که سرمایه خود کمتر بکشیم. مثال دولت بر ما میگه که در کل ادارات باید قراردادهای از تولیدات داخلی شوه ولی 15% امتیاز میتن صنعتکارا و تولید کننده یا ساختمانی گرفته تا کل مردم تولیدی به دولت پیشنهاد کرده که همی 15% بر ما امتیاز نتین، قرارداد سیستم قرارداد بسازین تا بتانیم که ما مستقیم امرای اداره دولتی قرارداد بکنیم و خاصتا از او امتیازی که ما حق داریم سر دولت از او برخوردار شیم.
خب باز به پرسش قبلی که هم مطرح کردم، چقدر از این وعده هایی که حکومت سران حکومت به صنعتکارا داده بود عملی شده و چقدرش هنوز هم باقی است؟
متاسفانه در حکومت ملی به سطحی که ما پیش به این نظر بودیم که ما باید 50% رشد بکنیم ولی متاسفانه از او همینطور ماندیم، هیچ فابریکاتی رشد نکرده، با مشکلات مواجه است که چندین دفعه صنعتکارای هرات، صنعتکارای کندهار، جلال آباد، مزار شریف، کابل و ما ملاقات کردیم، پیشنهاد کردیم، وظیفه با یک مشاور خود میتا، وقتی که ما به مشاور میبینیم و میگه که ما برای جمهور پیشنهاد میکنیم، وقتی که ما به وزیر میریم وزیر میگه ما شورای وزیران وجه پیشنهاد میکنیم، هیچ یک مثبت جواب بر ما داده نشدن، نی با بازو که با رئیس جمهور و هر مردمی که در وقتی در میکروفون یا در کنفرانس صدا میشه فقط حمایت از زبان خود میکنه، عملی نشده. تبالی
در قسمت کیفیت تولیدات داخلی افغانستان پرسان میکنم، نگرانی ها و تشویش هایی است که کیفیت محصولات داخلی افغانستان پایین تر است نسبت به محصولات که از بیرون میه، شما چقدر با این نگرانی ها موافق هستین؟
اگر کیفیت و کوالیتی تولیدات خارجی را ما چک بکنیم اما مقایسه بکنیم امرای تولیدات داخلی افغانستان که سرازی نام شرکت و میدین افغانستان نوشته است، کیفیت از بالاتر از پاکستانی و ایرانی و چینی و از کل تولیدات خارجی کده، کیفیت و کوالیتی ما بهتر است. با احساسی که یک سرمایه گذار 1 میلیون یا 2 میلیون تا 30 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده باشه، نمیتونه که یک چیزی بی‌کیفیت به خاطر مردم افغانای خود و خاصاً به خاطر از اینکه اگر خدا نخواسته یک کیفیت از او خراب شد، مردم یک کمپانی در مملکت ما و شما بدنام شد، مردم از او خریداری نمیکنه. اما هر به سطحی که سرمایه گذاری کرده او از بین میره و به سقوط مواجه میشه. یک کانتینر نیست که از چین و پاکستان بیاره با چشم مردم زنه پیسی خود در جیب پرتا و برا، این سرمایه گذاری است، یه یک شرکت است، هیچ وقت نمیتونه که بی کیفیت چیز تولید بکنه، هر وقت این فکر است که کوالیتی و کیفیتش بالاتر باشه. در این خو مطلق مردم ما برش اطمینان میتیم که تولیدات داخلی بهتر است.
خیلی تشکر صافی صاحب از اینکه به برنامه حضور یافتین. شنوندای عزیز رادیو آزادی، شما صحبتای آقای عبدالجبار صافی معاون انجمن صنعتکاران افغانستان شنیدید که گفتند هنوز هم مشکلاتی که وجود داشت از قبیل نبود زمین، کمبود برق، کمبود دیگر تسهیلات برای صنعتکار هنوز هم پابرجاست و آنچه را که حکومت و سران حکومت وعده کرده بودند تا هنوز عملی نشده و این مسئله سبب میشه تا اعتماد صنعتکارا و تاجران روز به روز کاسته شوه و سبب فرار سرمایه میشه. ولی بان هم تقاضا و امیدواری صنعتکارایی است تا حکومت توجه بیشتر به سکتور صنعت بکنه و تسهیلات بیشتر در این زمینه فراهم کنه. تا دیدار بعد، علایار و نگهدار شما.